فصل نهم، ابرام. گام هشتم به سوی ثروت. ابرام و مداومت عاملی حیاتی برای تبدیل میل به همعرض پولی آن است. مبنای مداومت و پایداری قدرت اراده است. وقتی نیروی میل و اشتیاق و اراده به درستی ترکیب شود، ترکیبی مقاومت ناپذیر ایجاد می شود. موفق‌های بزرگ گاه به خونسردی و گاه به بی‌ترحمی متهم می‌شوند. اینها اغلب به اشتباه داوری می‌شوند. آنچه آنها دارند قدرت و اراده‌ای است که آن را با پایداری و مداومت در هم می‌آمیزند تا به شرایط دلخواه خود برسند. بسیاری از اشخاص با مشاهده نخستین نشانه های مخالفت یا بدبیاری از هدف خود فاصله می گیرند. در این میان تنها معدودی به رغم همه مشکلات پایداری می کنند تا به هدف خود برسند. رسیدن به پیروزی و موفقیت اغلب مستلزم استفاده از 13 اصل مهمی است که فلسفه این کتاب را تشکیل می دهد. باید فلسفه این کتاب را درک کنید و از آنها با مداومت کافی برای رسیدن به هدفهایتان استفاده نمایید. آزمون مداومت. اگر شما این کتاب را می‌خوانید تا از دانش نهفته در آن آگاه شوید، نخستین آزمون شما در زمینه پایداری و مداومت زمانی مشخص می‌شود که 6 اصل مندرج در فصل دوم را تعقیب کنید. تا زمانی که شما در گروه آن 2% اشخاص نباشید که هدفی قطعی را پی می‌گیرند، تا زمانی که برنامه مشخصی نداشته باشید، ممکن است دستورالعمل‌ها را بخوانید اما بی‌توجه به آنها به کار خود بپردازید. نداشتن مداومت در کار یکی از علل ناکامی است. از آن گذشته تجربه هزاران انسان ثابت کرده است که نداشتن مداومت نقطه ضعفی است که اغلب مردم با آن روبرو هستند. اما با تلاش و زحمت میتوان بر این نقطه ضعف فائق آمد. سهولت موفقیت تنها بستگی به شدت میل و اشتیاق شما دارد. نقطه شروع همه موفقیت ها میل و اشتیاق است. این را همیشه در نظر داشته باشید. میل و اشتیاق کم نتایج ضعیف به بار می آورد. همانطور که آتش اندک گرمای اندک تولید می کند. اگر احساس می کنید فاقد پایداری و مداومت هستید، باید میل و اشتیاق خود را افزایش دهید. کتاب را تا به آخر بخوانید و بعد مجدداً به فصل دو بروید و دستورالعمل‌های ارائه شده را مطالعه کنید. اشتیاق شما در رعایت این دستورالعمل‌ها میزان علاقمندی شما به پول و ثروت را نشان می‌دهد. اگر احساس بی‌تفاوتی دارید، مطمئناً هنوز ذهنیت پولدار شدن را به دست نیاورده اید و این چیزی است که برای انباشت ثروت باید با آن تجهیز باشید. پیروزی از آن کسانی است که مغزی آماده برای جذب دارند. اگر احساس می‌کنید که از پایداری و مداومت خوبی برخوردار نیستید، به مطالب ارائه شده در فصل گروه همکاران توجه کنید و از دیگران کمک بگیرید. به کمک تلاش‌های تعاونی این گروه می‌توانید بر مداومت و پایداری خود بیفزایید. در زمینه مداومت در فصل‌های تلقین به خود و ذهن نیمه هوشیار نیز مطالبی ارائه داده‌ایم. از راهنمایی‌های این فصول استفاده کنید. دیگر از کمی مداومت رنج نخواهید برد. ذهن نیمه هوشیار شما در خواب و بیداری فعال است. ذهنیت ثروت یا ذهنیت فقر. تلاش‌ها گهگاهی برای استفاده از این قوانین بیفایده است. برای رسیدن به نتایج دلخواه به طور پیوسته و مرتب از تمامی قوانین پیشنهادی استفاده کنید تا استفاده از آنها عادت همیشگی شما شود. به هیچ طریق دیگر نمی‌توانید ذهنیت پول را در خود ایجاد کنید. فقر نصیب کسی می شود که ذهنش مایل به آن است. به همین صورت ثروت هم نصیب کسانی می شود که برای جذب آن آمادگی دارند. با این حال در هر دو مورد قوانین مشابهی حاکم هستند. ذهنیت فقر بدون استفاده آگاهانه از عادات مناسب آن رشد می کند. ذهنیت پول باید در اشخاص ایجاد شود، مگر اینکه کسی با این ذهنیت متولد شود. به مفهوم دقیق عبارت پاراگراف قبل توجه کنید تا به معنای مداومت در جریان انباشت ثروت و رسیدن به موفقیت پی ببرید. بدون مداومت از همان آغاز مغلوب می شوید، اما با مداومت در شمار برندگان قرار می گیرید. اگر تاکنون گرفتار کابوس شده باشید، ارزش مداومت را درک می کنید. در بستر دراز کشیده اید، نیمه بیدار هستید، احساس خفگی دارید، نمی توانید بغلتید و نمی توانید عضلات خود را تکان دهید. احساس می کنید باید بتوانید کنترل عضلات خود را به دست گیرید. به کمک نیروی اراده توأم با مداومت سرانجام انگشتان یکی از دست‌های خود را تکان می‌دهید. وقتی به تلاش خود ادامه می‌دهید، کم کم عضلات یک دست خود را تکان می‌دهید. لحظاتی بعد به جایی می‌رسید که می‌توانید آن یک دست را از زمین بلند کنید. به همین طریق کنترل دست دیگر خود را نیز به دست می‌گیرید. آنگاه نوبت به عضلات ساق پا می‌رسد. می‌توانید کنترل عضله یکی از ساق‌های خود را به دست آورید و آنگاه به سراغ ساق پای دیگر می‌روید و کمی دیرتر با حرکتی تند کنترل سیستم عضلانی خود را به دست می آورید و از کابوس بیرون می آیید. این کار به صورت قدم به قدم امکان پذیر شده است. چگونه از بیهوشی ذهنی نجات پیدا کنیم؟ ممکن است تصور کنید که از بیهوشی ذهنی هم به همین شکل باید درآمد. ابتدا با حرکت آهسته شروع می کنید. آنگاه بر سرعت خود می افزایید تا بر اراده خود مسلط گردید. مهم نیست که سرعت شما در شروع چه اندازه است. مقاوم باشید و مداومت به خرج دهید. با مداومت موفقیت حاصل می شود. اگر در انتخاب گروه همکاران خود دقت لازم را به عمل آورید، باید دست کم یک نفر را داشته باشید که شما را در کار مداومت یاری دهد. بعضی از کسانی که در انباش ثروت موفقیت‌های بزرگ دست یافته اند، از روی ضرورت این کار را کردند. آنها عادت مداومت را در خود ایجاد کردند، زیرا تحت تأثیر شرایط چاره‌ای جز این کار نداشتند. کسانی که عادت مداومت را در خود ایجاد می کنند، خود را در برابر شکست بیمه می کنند و بدون توجه به ناکامی های اولیه سرانجام به فراز پله های ترقی و پیشرفت می رسند. گاه به نظر می رسد انگار دست راهنمایی در کار است که هدف آزمایش انسان ها در شرایط دشوار است. کسانی که بعد از شکست خود را بالا می کشند و به تلاش خود ادامه می دهند، از در وارد می شوند و دنیا به آنها آفرین می گوید. ندایی به آنها میگوید میدانستم که موفق میشوی. هیچ کس نمیتواند قبل از موفقیت در آزمون مداومت به پیروزی برسد. کسانی که در این آزمون به موفقیت نمیرسند شانسی برای پیروزی ندارند، امتیازی نصیب نمیبرند. اما کسانی که در این آزمون شرکت میکنند به دلیل مداومت خود موفق میشوند، به هدف خود میرسند. اما این همه ماجرا نیست. آنها به چیزی به مراتب مهمتر از جبران پولی میرسند. باور میکنند که هر شکست به همراه خود بذرهایی به همان اندازه مفید یدک میکشد. بر فراز شکست ها در این قاعده استثناهایی وجود دارد. بعضی ها به حکم تجربه اهمیت مداومت را می شناسند. اینها کسانی هستند که شدت اشتیاق در آنها به قدری زیاد است که هر شکست سرانجام به موفقیت منتهی می شود. در زندگی به اشخاص بیشماری بر می خوریم که شکست می خورند، به پایین دره می غلطند و هرگز خود را بالا نمی کشند. اما در این میان به کسانی هم بر می خوریم که شکست را مقدمه پیروزی و انگیزهی برای تلاش بیشتر می دانند. آنچه را ما نمی بینیم قدرت ساکت و مقاومت ناپذیری است که به کمک کسانی می شتابد که در شرایط یأس و نومیدی به جدال خود ادامه می دهند. اگر قرار باشد در ستایش از یک نیرو حرف بزنیم، آن نیروی ناشی از مداومت است. آنچه مسلم است این است که بدون مداومت کسی نمیتواند به موفقیت بزرگ برسد. هنگام نوشتن این مطالب به برادوی، گورستان امیدهای مرده و هشتی فرصتهای مناسب چشم میدوزم. مردم جویای شهرت، فرصت مناسب، عشق یا هر چه انسان بتواند نام موفقیت را بر آن بگذارد، از همه نقاط عالم به برادوی آمدند. اما برادوی به سادگی و به سرعت فتح نمی شود. برادوی به استعداد، به نبوغ، به ذهن هوشیار و به تلاش اشخاص پاداش می دهد. تنها در این صورت است که می توان رمز فتح برادوی را کشف کرد. رمز و راز برادوی در قالب واژه‌ای خلاصه می شود و این واژه چیزی جز مداومت نیست. رمز و راز برادوی در ماجرای فانی هارس و نقش مداومت در پیروزی او مستقر است. او به نیویورک آمد تا نوشتن را به ثروت تبدیل کند. این مهم به سادگی میسر نشد، اما سرانجام از راه رسید. خانم هارس در مدت 4 سال با اکناف نیویورک آشنا شد و آن را تجربه کرد. او تمام مدت روز را کار می‌کرد و شب‌ها را در رویا فرو می‌رفت. خانم هارس در برخورد با مشکلات نگفت: بسیار خوب برادوی، تو پیروز شدی، من تسلیم هستم. به جای آن گفت: بسیار خوب برادوی، تو می‌توانی خیلی‌ها را از میدان بدر کنی، اما من در شمار این خیلی‌ها نیستم. من تو را به تسلیم مجبور می‌کنم. یکی از ناشرها 36 بار به او جواب منفی داد تا اینکه بالاخره پذیرفت یکی از داستانهای او را چاپ برساند. شاید اگر به جای او کسانی دیگر بودند با دریافت نخستین جواب منفی دست از کار می کشیدند. اما خانم هارس 4 سال تلاش کرد. او مصمم به پیروزی بود. سرانجام تلسپ شکست. فانی هارس آزمایش خود را پس داد و موفق از میدان بیرون آمده بود. از آن زمان به بعد ناشران جملگی در هموار کردن راه او کوشیدند. پول چنان به سوی او روان شد که توان شمارش آن را نداشت. کمی دیرتر سیل پول به جانب او در حرکت بود. تا اینجا با هنر مداومت آشنا شده اید. فانی هالس هرگز یک استثنا نیست. هر جا به کسی برخوردید که در حال انباش ثروت است، بدانید که دست مداومت در کار بوده است. در برادوی همه می توانند فنجانی چای و ساندویچ برای خود تدارک ببینند، اما کسانی که فراتر از اینها را می بینند به مداومتی دیگر گونه نیاز دارند. کیت اسمیت هم شکر خداوند را به جای می آورد. او سالها بدون پول و اجر و مزد در برابر هر میکروفونی که یافت آواز خواند. برادوی به او گفت بیا و هر چه را می توانی بگیر و کیت چنین کرد. تا اینکه سرانجام برادوی تسلیم شد و به کیت گفت بسیار خوب، چقدر می خواهی؟ هر قدر می خواهی بستان. و کیت جواب داد بهای من گزاف است. خود را برای ریاست آموزش دهید. مداومت ذهنیتی است که میتوان آن را کاشت و تکثیر کرد. مداومت هم مانند همه جنبه‌های ذهنی علل مشخصی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد. الف، هدف مشخص، دانستن اینکه چه می‌خواهیم نخستین و احتمالاً مهمترین گام به سوی افزایش مداومت است. داشتن انگیزه قوی به شخص کمک می‌کند تا بر بسیاری از مشکلات خود فائق آید. ب، میل، میل شدید مداومت و ایستایی را افزایش می‌دهد. جیم، اتکای به نفس، توانایی‌های خود را باور داشتن، شخص را تشویق می‌کند تا در جهت تحقق برنامه‌های خود بکوشد. اتکای به نفس با مطالعه فصل مربوط به تلقین به خود و رعایت اصول مندرج در آن امکان پذیر می‌شود. دال، برنامه‌های مشخص، برنامه سازمان یافته حتی اگر ضعیف و غیر عملی باشد، مداومت را تشویق می‌کند. ه، دانش دقیق، اطلاع از درستی برنامه مداومت را تشویق می کند و حال آنکه حدس به جای دانستن نابود کننده مداومت است. واو، همکاری، همدردی، درک کردن و هماهنگی با دیگران مداومت را افزایش می دهد. ز، قدرت اراده، عادت تمرکز دادن فکر به ایجاد برنامه هایی برای رسیدن به هدف مشخص منجر به مداومت و پشتکار می شود. ه، عادت، مداومت نتیجه مستقیم عادت است. مغز بخشی از تجارب روزانه را جذب می کند. ترس از جمله بدترین دشمنان انسان است که می توان آن را با تکرار اقدامات شجاعانه از بین برد. هر کس در جنگی مشارکت فعال داشته باشد این را به خوبی می داند. به مداومت خود بیافزایید. قبل از پایان بحث مداومت مشخص سازید که در چه زمینه‌هایی از این کیفیت لازم بی بهره اید. خود را شجاعانه بسنجید و ببینید که کدام یک از 8 مورد فوق در شما وجود ندارد. در جریان این تحلیل مشخص می شود که در چه زمینه‌هایی به تجدید نظر در خود احتیاج دارید. همکنون شما را با دشمنانی که میان شما موفقیت فاصله می اندازند آشنا می کنیم. نه تنها با نشانه‌های ضعف در مداومت آشنا می شوید، بلکه با علل عمیقا جای گرفته در ذهن نیمه هوشیار خود را در زمینه این ضعف آشنا می شوید. این فهرست را به دقت مطالعه کنید. ببینید که کیستید و انجام چه کاری از شما ساخته است. اینها نقاط ضعفی هستند که همه علاقمندان به کسب ثروت باید از آن اطلاع داشته باشند. 1. ناتوانی در شناخت و تعریف دقیق خواسته های خود. 2. مسامحه کاری و به فردا موکول کردن کارهای امروز بدون دلیل موجه. 3. بی علاقگی به کسب دانش های تخصصی. 4. تردید و دودلی به تعویق انداختن تصمیم گیری ها به جای پرداختن به آنها. 5. عادت اتکا به توانایی ها به جای ایجاد برنامه های مشخص برای حل مسائل. 6. از خود راضی بودن، درمانی برای این مشکل وجود ندارد و کسانی که از آن رنج میبرند امیدی برایشان متصور نیست. 7. بی تفاوتی که به سادگی در آمادگی شخص برای مصالحه در همه زمینه‌ها به جای مقاومت در برابر آنها مشاهده می‌شود. 8. دیگران را مسئول اشتباهات خود دانستن و قبول شرایط نامناسب به عنوان امری از سر ناچاری. 9. کمی میل و انگیزه. 10. تمایل به تسلیم شدن در برخورد با نخستین نشانه‌های شکست، تأثیر یک یا چند مورد از هراس‌های ششگانه است. 11. فقدان برنامه‌های سازمان یافته. 12. بی‌توجهی به نقطه نظرها یا استفاده از موقعیت‌ها. 13. آرزو کردن به جای مایل بودن. 14. کنار آمدن با فقر به جای تصمیم گیری برای ثروتمند شدن. 15. توجه به راه‌های میانبر برای رسیدن به ثروت و تنعم، قمار کردن و فعالیت‌های مشابه. 16. ترس از انتقاد، ناتوانی در برنامه ریزی به دلیل ترس از حرفهای دیگران. اگر از انتقاد می ترسید، اجازه بدهید برخی از نشانه های ترس از انتقاد را بررسی کنیم. اغلب مردم به خویشاوندان، دوستان و آشنایان خود اجازه می دهند که در زندگی آنها دخالت کنند. همه اینها ناشی از ترس از انتقاد است. گروه کثیری از مردم در ازدواج و در مبادلات تجاری خود اشتباه می کنند. به شرایط نامناسبی می رسند، ناخشنود می شوند زیرا از انتقاد می ترسند. می ترسند که انتقاد کنند و مورد انتقاد قرار گیرند. هر کس که تسلیم این ترس شده است، از سنگینی خسارات آن آگاه است و می داند که آسیب ناشی از آن اشتیاق و میل به موفقیت شخص را نابود می کند. بسیاری از اشخاص پس از ترک مدرسه به ادامه کسب دانش اقدام نمی کنند. دلیل اصلی این نیز ترس از انتقاد است. بسیاری از اشخاص، زن و مرد و پیر و جوان، به دیگران اجازه می دهند تا در زندگیشان دخالت کنند. اینها نیز از انتقاد می ترسند. بسیاری از اشخاص از دست زدن به کارهای شانسی و خطیر در زندگی خود اجتناب می‌ورزند. اینها نیز نگرانند که شکست بخورند و مورد انتقاد قرار گیرند. ترس از انتقاد به مراتب قوی‌تر از میل به موفقیت است. وقتی اندرو کارنگی به من پیشنهاد کرد که 20 سال تمام درباره فلسفه موفقیت‌های شخصی بررسی کنم، نگران حرف‌های اشخاص بودم. پیشنهاد کارنگی برایم هدفی شخصی ایجاد کرد. بیدرنگ در مقام عذر برآمدم. همه اینها به دلیل ترس از انتقاد بود. از درونم ندایی به گوش می رسید که می گفت از عهده انجام این کار بر نمی آیی. بیش از اندازه بزرگ و خطیر است. احتیاج به صرف وقت بیش از اندازه دارد. بستگانت چه خواهند گفت؟ چگونه امرار معاش خواهی کرد؟ تا کنون کسی فلسفه‌ای درباره موفقیت ننوشته است. تو چگونه به خودت اجازه می دهی چنین کاری بکنی؟ راستی مگر تو کیسی که تا این اندازه هدفهای سطح بالا در نظر می گیری؟ تو از فلسفه چه می دانی؟ مردم خواهند گفت که فلانی مشاعرش را از دست داده است. و البته همین حرفها را هم زدند. پرسیدند که چرا تا کنون شخص دیگری به این کار اقدام نکرده است. این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر به ذهنم خطور کردند. باید به آنها رجوع می کردم. انگار همه دنیا متوجه من بود. به نظر می رسید که همه مرا به دلیل تبعیت از پیشنهاد کارنگی مسخره می کنند. فرصت مناسبی داشتم تا این جاه طلبی را قبل از آن که بر من حاکم شود از بین ببرم. بعدم پس از آن که با هزاران نفر مصاحبه کردم و زندگیشان را مورد تحلیل قرار دادم، به نتایج شگفت انگیزی رسیدم. فهمیدم که بسیاری از نقطه نظرها را باید آفرید و نیاز به برنامه و عمل محسوس بود. زمان پرستاری از نقطه نظر زمان تولد آن است. هر لحظه که بیشتر زندگی می کند، شانس بقا و دوامش بیشتر می شود. ترس از انتقاد در عمق اغلب نقطه نظرهایی است که هرگز به سطح برنامه ریزی و اقدام نمی رسند. در خلال کسادی بزرگ W.C. Fields، کمدین مشهور همه دارایی‌اش را از دست داد. به جایی رسید که نه شغلی داشت و نه درآمدی. راهی برای امرار معاش نداشت. از آن گذشته سنش از 60 گذشته بود و این سنی است که خیلی ها خود را پیر و سال خورده میپندارند. آنقدر به بازگشت به صحنه علاقمند بود که حاضر شد بدون دریافت پول روی صحنه برود و این بار در زمینه سینما خود را بیازماید. صرف نظر از مشکلات دیگر، به زمین در غلطید و گردنش مجروح شد. برای بسیاری دیگری مفهومی جز شکست نداشت، اما فیلز مداومت به خرج داد. او می دانست که اگر ادامه دهد دیر یا زود موفق می شود و همین اتفاق هم افتاد، اما موفقیت او اتفاقی حاصل نشد. ماری درسلر در شرایط نامناسبی قرار گرفت، ثروتش را از دست داد. او هم 60 ساله بود. او هم مترصد راه نجات شد و آن را یافت. مداومت او در سالهای بعدی زندگی به پیروزی‌های بزرگی انجامید. توجه داشته باشید، پیروزی‌های او در سن و سالی به دست آمد که اغلب زنان و مردان هیچ آرزو و اشتیاقی در سر ندارند. ایدی کانتور در سال 1926 در پی فروپاشی بازار اوراق بهادر دار و ندارش را از دست داد، اما هنوز از مداومت و شجاعت برخوردار بود. به کمک اینها و به کمک چشمانی بصیر و بینا به درآمدی معادل هفته‌ای 10,000 دلار دست یافت. به راستی که هر کس مداومت به خرج دهد، در هر شرایطی به موفقیت می‌رسد. بدانید که راه برخورد با همه این شدایت مداومت و پایداری است. باید هدف و قصدی راسخ داشت. روی 100 نفر از آشنای خود بررسی کنید. از آنها بپرسید که در زندگی بیش از همه به چه علاقه دارند. قول می دهم 98% آنها نتوانند جواب بدهند. اگر آنها را برای جواب زیر فشار بگذارید، برخی به امنیت، گروهی به پول و خوشبختی و جمعی دیگر به شناخت اجتماعی و سهولت زندگی، توانایی در خواندن و رقصیدن یا نوشتن اشاره می کنند. اما هیچ کدام نمیتوانند این واژه ها را تعریف کنند. توجه داشته باشید که ثروت و تنعم نسبت به میل و آرزو واکنش نشان نمیدهند. واکنش آنها به برنامه های مشخص، میل و اشتیاق شکل گرفته و مداومت پر دوام است. چگونه مداومت خود را افزایش دهیم؟ به کمک 4 اقدام ساده می توانید به مداومت عادت کنید. نیازی به هوش و فراست و آموزش خاصی نیست. اقدامات مهم و لازم عبارتند از 1. هدف مشخص همراه با اشتیاق سوزان برای رسیدن به آن. 2. برنامه مشخص با اقدام مستمر و پیوسته. 3. ذهنی بسته و گارد گرفته در برابر نفوذهای منفی و مایوس کننده و از جمله آنها پیشنهادات و تلقین‌های منفی دوستان، آشنایان و بستگان. 4. استفاده از همکاران واجد شرایط. اینها 4 اقدام ضروری برای موفق شدن در زندگی هستند. هدف 13 اصل فلسفه این کتاب است که این 4 مورد را در شما عادت سازد. با این اقدامات سرنوشت اقتصادی خود را مشخص می‌سازید. اینها اقداماتی هستند که منجر به تنعم و ثروت به مقدار کم یا زیاد می‌شوند. اینها راه را برای رسیدن به قدرت و شهرت و شناخت هموار می‌سازند. اینها 4 مرحله‌ای هستند که شانس مطلوب را برای شما فراهم می‌آورند. اینها اقداماتی هستند که رویای شما را به حقیقت پیوند می‌دهند. اینها به غلبه بر ترس و یأس و نومیدی و بی‌تفاوتی منجر می‌شوند. هر کس بر این 4 مرحله مسلط گردد، از اجر و پاداش بزرگ بهره مند می‌گردد. چگونه می‌توان بر مشکلات فائق آمد؟ به راستی که مداومت به اشخاص نیروی قدرتمندی برای غلبه بر مشکلات می‌دهد. آیا کیفیت مداومتی که در ذهن شخص ایجاد می‌شود به او امکان می‌دهد که به نیروهای فوق طبیعی دسترسی داشته باشد؟ آیا نیروی لایزال طبیعی خود را در جانب کسی قرار می‌دهد که هنوز به مبارزه ادامه می‌دهد؟ آن هم زمانی که نبرد را باخته، آن هم زمانی که همه در جانب مخالف او هستند؟ این سوالات و بسیاری سوالات مشابه آن را وقتی درباره زندگی اشخاصی نظیر هنری فورد بررسی می کردم به ذهنم خطور کرد. مردی که از صفر شروع کرد و یک امپراتوری صنعتی به راه انداخت. او کاری جز مداومت انجام نداد. و یا توماس ادیسون که با کمتر از 3 ماه درس خواندن بزرگترین مخترع جهان گردید و درس مداومت و پایداری را به دنیا آموخت. من از این امتیاز برخوردار بودم که مدتی طولانی هنری فورد و توماس ادیسون را از نزدیک بررسی کنم. از این رو میگویم که من به استناد دانش خود حرف میزنم و به این دلیل است که میگویم هیچ کیفیتی به اندازه مداومت و پایداری کارسازی ندارد. به همین دلیل است که میگویم مداومت مهمترین رکن پیروزی این مردان بوده است. وقتی درباره پیامبران، فیلسوفان، اعجازگران و رهبران مذهبی بررسی میکنیم، بدون استثنا به این نتیجه میرسیم که مداومت، تمرکز و تصمیم قطعی و هدف مشخص منابع اصلی موفقیت آنها بوده است. برای مثال سرگذشت اعجاب برانگیز پیامبر اسلام را در نظر بگیرید. زندگی او را تحلیل کنید. او را با اربابان عصر صنعت و اقتصاد مقایسه کنید و ببینید که چه وجه تشابهی میان آنها وجود دارد. ببینید که بزرگترین وجه تشابه آنها مداومت و پایداری است. اگر می‌خواهید از قدرت شگرف مداومت و پایداری مطلع شوید، زندگی پیامبر اسلام را بخوانید. ببینید درباره او چه نوشته‌اند. آخرین پیامبر خدا معجزه به خصوصی نداشت. او در مدارس رسمی زمانه خود درس نخوانده بود و قبل از 40 سالگی رسالت بزرگ خود را شروع نکرد. او در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد. به او چه تهمت‌های ناروا که نزدند، چه رفتارهای ناشایست که با او نکردند. او را مجبور کردند که از مکه مهاجرت کند. پیروانش مال و منال خود را از دست دادند و در پی او راهی صحرا شدند. او 10 سال در راه دین خدا کوشید، اما جز فقر و تمسخر دیگران نصیب نبرد. 10 سال دیگر هم به همین طریق گذشت، اما در پایان این 10 سال دوم او فرمان روای سرزمین عرب بود، حکمران مکه بود. او مذهب جدیدی به ارمغان آورده بود که بخش بزرگی از عالم را در بر می گرفت. موفقیت او را باید در 3 عامل جستجو کرد. قدرت کلام، تأثیر دعا و نیایش و اتکال به خداوند. پیامبر اسلام در یکی از خانواده‌های برجسته اما فقیر مکه به دنیا آمد. مکه در آن زمان 4 راه دنیا بود. جایگاه کعبه بود. مرکز بزرگ تجارت بود. بسیاری از کودکان و اطفال مکه در بادیه ها بزرگ می شوند. پیامبر اسلام هم نزد بادیه نشین ها پرورش یافت. او با شیر مادران بادیه نشین بزرگ شد. او در کودکی چوپانی می کرد و کمی دیرتر به استخدام یکی از زنان ثروتمند عرب درآمد تا از کاروان او سرپرستی کند. او در این کار به اکناف دنیای شرق سفر کرد. با مردان و زنانی حرف زد که باورهای گوناگون داشتند. او افول مسیحیت در بسیاری از اقشار و اقوام را مشاهده می کرد. در 28 سالگی با خدیجه، همان زن بیوه عرب که او را برای سرپرستی کاروانش استخدام کرده بود، پیمان ازدواج بست. 12 سال پس از این ازدواج، محمد صلی الله در هیبت یک تاجر ثروتمند زندگی می کرد. تا اینکه راهی بیابان شد و سرانجام روزی با نخستین آیه قرآن بازگشت و به خدیجه گفت که جبرئیل بر او ظاهر شده و به او گفته پیامبر خدا باشد. قرآن کتاب خدا بزرگترین اعجاز پیامبر اسلام بود. محمد صلی الله شاعر نبود. او با ادبیات آشنایی نداشت. اما آیات قرآن به شکلی که بر او نازل می‌شد از شعر هر شاعری زیباتر بود و بهتر بر دلها می‌نشست. هیچ سخنوری مانند او کلام را به زبان جاری نمی‌کرد. این برای اعراب در حکم اعجاز بود. آیات قرآن برای اعراب بزرگترین هدیه‌ای بود که دریافت می‌کردند. قرآن همه را بشارت می‌داد که جملگی مردم در برابر پروردگار عالم برابر هستند. این باور و در هم کوبیدن بت‌ها در سرزمین کعبه او را به موفقیت رساند. این بت‌ها قبایل عرب را به مکه می‌کشاندند و معنای این هم تجارت بود. در نتیجه تجار و بازرگانان مکه بر او شوریدند. محمد به بیابان عقب نشینی کرد تا ادعای حاکمیت بر عالم کند. ظهور اسلام شروع شد. از صحرای عربستان شعله‌ای زبانه کشید که خاموش شدنی نبود. ارتشی فراهم آمد که جملگی حاضر بودند تا آخرین قطره خون خود بجنگند. محمد صلی الله از یهودی‌ها و مسیحی‌ها دعوت کرد که به او بپیوندند. او از همه کسانی که به خدا ایمان داشتند دعوت کرد تا متحد شوند. اگر یهودی‌ها و مسیحی‌ها دعوت او را پذیرفته بودند، دنیا یک پارچه اسلامی می‌شد. اما آنها این کار را نکردند. وقتی ارتش اسلام به بیت المقدس وارد شد، خون از بینی کسی جاری نشد. اما یک قرن بعد وقتی جنگجویان صلیبی وارد بیت المقدس شدند، از جان هیچ مرد و زن و کودک مسلمان نگذشتند. با این حال مسیحیان یک نقطه نظر مسلمانان را پذیرفتند و آن جایگاه علم و دانش بود.